ادامه صحبت دوستان و این دوست عزیزی که از فولات مبارکه باشون مصاحبه شده، مشکلی که دقیقا اصل مشکلی که اینجا نتونستم اون دستگاه خارجی که اینجا به اصطلاح اومده
بله.
و استفاده درست ازش انجام بشه، این که نیاز سنجی درستی توسط آقایون شرکت‌های خارجی انجام نشده، اصلا متوجه
یعنی
نشدن.
یعنی خارجی باید نیاز سنجی ما رو انجام
بله.
بدن؟
اصلا باید اینجا...
یعنی اونو باید بگن که ما چه نیازی
نه نه.
داریم؟
اونها اون دوستان اون آقایون باید کارشناساشون رو میفرستادن، خب اون کارشناسان تشخیص بدن که اینجا دقیقاً چه چیزهای نیاز هستش برای اینکه این دستگاه عملکرد درستی داشته باشه.
بله.
خب شما تو صنعت مثلا خدمت این مثالی بزنم، شما مثلا این فکر نباشه که ماشین داره فروخته میشه، نه، یه دستگاهی برای کاربردی اصطلاح ما کاستومایزد باید بشه، خب
مصرفی باید بشه، بومی باید بشه،
دقیقاً برای اون نیاز اصطلاحاً ساخته بشه. اینجا وقتی
خب مگه ما داخل کش آقای مهندس
بله.
رهربان، مگه ما نیاز رو خودمون تشخیص نمیدیم؟ یه نیازی رو تشخیص میدیم، به یه شرکتی سفارش میدیم، خب
درسته،
اون شرکت هم حسب نیاز ما اون رو تولید میکنه به ما میده. حالا یه نیروی انسانی یا یک مجموعه انسانی رو هم میذاره کنارش برای آموزش دادن، برای پشتیبانی و غیره.
بله.
غیر از این مسیر، غیر از این که نیست
مسیر، نه دیگه مسیر جو شما میگید ممکنه بعضی موقع نباشه،
نباشه.
به این بسال که همین که آقای مهندس هم گفتن، شرکت خارجی اینجا نمایندگی نداره. خب حالا شرکتی که دوستم مثال زدن، شرکت پارسیزوتو، اینجا نمایندگی داره، کارشناساش هستن، میرن تو محل میبینن، کارشناس فنی که مال خود اون مصرف کننده هست، خب نیازسنجی که ایشون داره میبینه با نیازسنجی که خود سازنده داره میبینه
متفاهم،
اونایی که تو این کار هستن متوجه میشن. حالا شنونده محترم که دارن این برنامه رو میشنون، حالا این که مثلا ما بگیم که این شرکت خارجیه، مثلا فرض کنید به چه مشکلی بوده که عملکرد شرکت داخلی خیلی بالاتر از این بوده، یه مسئلهش میتونه این باشه.
حالا آقای مهندس آقایی یا آقای مهندس امینی اگر تو این زمینه میتونن ما رو کمک کنن و ورود داشته باشن به این موضوع، خدمتشون هست.
بله، با تشکر
آقای
از شما
امینی بفرمایید.
آقای مهندس کلوشانی و همچنین آقای مهندس رهروان، موضوعی که هستش، خب دوستان به درستی هم باز اشاره کردن، تجهیزات رادیومتریکی که خارجی ها قبل از ما ساختن و تکنولوژیشو داشتن، ما زمانی که در واقع میخواستیم اینها رو بسازیم، دسترسی به داخل بردهای الکترونیک یا نرم افزار یا برنامه هایی که داشتن اینا نداشتیم و همشون به صورت لاک، قفل و بدون کد یا برچسب با هزار ماژول یا قطعه بوده که
بله.
ما اینها رو از اول با بیس در واقع طراحی مهندسی ایرانی ساختیم. همین که آقای مهندس کلوشانی که یه نمونه از شاید 2400-500 تجهیزی هستش که ما تو صنایع ایران نصب کردیم
بله.
که به تفکیک هم هستش آمار و ارقام، میگن که ما سرویس و نگهداری و تعمیرات رو الان بهتر از خود ما انجام میدن
بله.
و این خب
انتقال دانشی که ایشون
انتقال دانش رو
کردن.
چون که ما از در واقع نقطه صفر، هم مواد اولیه، هم در واقع نوع طراحی، هم متریال، هم حتی ما تو چیزی حدود شاید 100 تا شرکت قطعه سازی هستش که جز زنجیره تامین خود ما هستن
بله.
و دارن برای تجهیزاتی که ما به صنایع میدیم زیرساخت‌های ما رو آماده میکنن. موضوعی که آقای مهندس رهروان گفتن، خب درسته نمایندگی اینجا ندارن، ولی موضوعاتی هست که به صورت پرابلم سالوینگ سولوشن بوده، یعنی مشکلاتی بوده که حل مسئله نتونستن حل کنن، کارخونه مطرح کردن، خط تولیدشون خابیده، نه اینکه دیر باشه یا کند باشه یا برخط نباشه، آنلاین نباشه. خب نه، اتفاقا از خارج هم اومدن، همین شرکت هایی که با واسطه اومدن پول بیشتری هم گرفتن، شرکت هایی که سازندن اکیپ اعزام کردن باز پول بیشتری گرفتن، اومدن و چند ماه کار کردن و موضوع رو حل نکردن. خب شاید رایج نباشه یا عرف نباشه که ما بگیم که ما وارد شدیم، ما هم در واقع وقت گذاشتیم ولی مسئله حل شد. به عنوان مثال شما، من نمیدونم الان از دوستان حفاری و نفت کسی باشه جوابگویانم، میتونید تماس بگیرید با یکی از شرکت‌های سرویس دهنده خدمات نفتی ایران.
بله.
یه تک تجهیز در واقع خارجی بوده که خود اون سازنده اومد و نتونست دستگاه رو تعمیر کنه.
بله.
تقریبا کشورهای دیگه اومدن، ولی خب الحمدلله بچه های ما متخصصان ما تونستن دستگاه رو به قول خود در واقع مدیر عاملشون و دوستانی که سر چای نفت کار میکنن از روز اول بهتر راه اندازی کنن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. من میخوام برگردم به دقایق ابتدایی برنامه. اشاره کردیم که جایی نیست، چیزی نیست که ما به اون نگاه کنیم و ردپایی از صنعت رو اونجا نبینیم. حالا وارد صنعت شدیم، وارد اون دنیای پیچیده و پرپیچ و خم صنعت شدیم. اینجاست که بازیگری علم حسی رو ما شاهد خواهیم بود و انتظار برای اینکه به یه توسعه برسیم، برای اینکه به رقابت برسیم و تو رقابت بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم، مجموعه دانشگاهی ما بتونن رغبت کنن برای اینکه به این علم وارد بشن. جناب آقایی، دانشگاه های ما چقدر تونستن تو مسیر سوق دادن دانشجوها به موضوع صنعت، تو مسیر هدایت دانشجوها به علم هسته‌ای قدم بردارن؟
خب واقعیتش صنعت هسته‌ای فقط مربوط به مهندسی هسته‌ای و در واقع فیزیک هسته‌ای نیست، محدود به این دانش نیست، یه ترکیبی از تمامی تخصص ها هم از الکترونیک، مکانیک، متالورژی و بقیه رشته ها هستش که خب طبیعیه که با توجه به این که از مواد هسته‌ای استفاده میشه، رول مهمی و مهندسی هسته‌ای اینجا بازی میکنه. متاسفانه به خاطر نقش موثری داره. متاسفانه به خاطر تبلیغات منفی که توی دنیا برای دانش هسته‌ای توی کشور صورت میگیره، شاید بعضیا خیلی آشنایی نداشته باشن با این که چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. شما ببینید همین که میگیم در صنعت کاربرد دارد.
بله.
شما یه هر چیزی رو که بخواید تولید بکنید، یک مواد اولیه دارید، یک فرایند تولید دارید و یک محصول نهایی. خب به خاطر اطمینان از مواد اولیه، شما یه سری یا باید ترکیبش رو بدونید، یه سری نیاز به اندازه‌گیری دارید. توی فرایند تولیدتون هم باز هم اندازه‌گیری و کنترل کیفیت و کنترل فرایند تولید، در نهایت هم برای تضمین کیفیت محصول نهایی، همون جور که آقای مهندس کروشانی از فولاد مبارکی فرمودن، باز هم نیاز به یه سری اندازه‌گیری ها هست. خب اول برنامه خدمتتون عرض کردم تمامی پارامترهای اندازه‌گیری رو که بذاریم جفتم دقت، سرعت، قابل اطمینان بودن و اینا، به صنعت هسته‌ای میرسیم. شاید در واقع بشه با توسعه شرکت‌های زیر مجموعه در صنعت هسته‌ای و شرکت‌هایی که به طور خاص توی این زمینه‌های صنعتی و تجهیزات صنعتی کار می‌کنن و تعریف پروژه‌های دانشجویی از طرف دانشگاه‌ها و اساتید نه فقط اینجوری باشه که مهندسی هسته‌ای در واقع اونجا بیان پروژه بگیرن و پروژه‌هاشون رو تعریف کنن.
شاخه‌های مختلف
من به جرئت می‌تونم بگم که بچه‌هایی که در واقع توی این زمینه توی صنعت هسته‌ای دارن کار می‌کنن، بازی بکنن برای دانشجو و پروژه هاشون رو انجام بدن، کمکشون بدن. این میتونه خیلی کمک بکنه هم از لحاظ انتقال دانش به دانشجوی آینده و هم این که انگیزه بده و امیدوارشون بکنه، علاقمندشون بکنه به این که بیان وارد این حوزه و این صنعت بشن.
خیلی متشکرم آقای امینی. جناب آقای اشاره کردن که کلن موضوع هستی یک ظرفیه که وقتی درش رو باز میکنیم، خیلی از تخصصها، خیلی از حرفها، خیلی از دانسته ها به طور شایسته و بایسته در اون ظرف هست. ببینید یک پلتفرمیه، یک مادربردیه که خیلی از عوامل دخیل هستن. در یک جای متخصص الکترونیک میبینید، در جای دیگری مهندسی نمیدونم صنعت میبینی، مهندسی نرم افزار میبینی و و و همینطور. اینا به هم گره خورده تا بتونه یک اتفاقی رو شک بده. اون اتفاقی که آقای مهندس کلوشانی گفتن، از شما هم تجلیل کردن، همون اتفاقی که شما خودتون در صحبتهاتون اشاره کردید که یک همچین قضیهی در یک صنعت ما اتفاق افتاده، همه اینا در مسیرهای پیش رو و در مسیرهایی که طی کردن نیروی انسانی دخیل بوده، فکر سالم دخیل بوده، تعهد انسانی دخیل بوده، سرمایه دخیل بوده، دولت دخیل بوده. من این توضیح رو دادم که به این سوال برسم، شما از کدوم نهاد، از کدوم همکار همسو، از کدوم مرجع توقع دارید که واقعا تو این مسیر دست شما رو بگیره؟
بله، متشکر از شما. خب ما در واقع خواستمون اینه که موانع برداشته بشه. این موانع برمیگرده به خواستنه و اعتماده. خب ما در واقع زمانی به ما اعتماد شد که
کی اعتماد کرد؟
صنعت کشور.
صنعت کشور
در واقع قشر دانشجو و دانشگاهی علم در واقع هسته‌ای رو و کاربردش رو توی کتابا خونده بودن و دیده بودن و ارتباط مستقیمی در واقع داشتن میدیدن، ولی تا زمانی که شما نمود پیدا نکنه توی صنعت، چون صنعت واقعیتش اگه 20شون بشه 19 و نیم مثلا اون دستگاه رو راه نمیدن، میندازن بیرون. پس ما در واقع تا به ما اعتماد کنن ما سختی های زیادی توی این راه کشیدیم. آه. و زمانی که خب خیلی اصلا اعتماد نداشتن، یعنی کلن از خیلی سالها پیش با دستگاه خارجی کار کردن و دستگاه های کنترل سطح غالب که در واقع فرمودن آقای مهندس کلوشانی اگه سرریز مواد مذاب 3000 درجه ما داشته باشیم اتفاقات خیلی بدی میفته، ولی الان دستگاه هایی داریم توی غالب مذاب که سریع ترین خط خاورمیانه هستش توی کشور و در واقع دستگاه های کشورهای خارجی اونجا نصب نشده و دستگاه ایرانی داره اونجا کار میکنه. یعنی تک دستگاه در واقع شرکت پارسیزوتو و انرژی اتمی داره اونجا کنترل میکنه کل اون تولید کارخونه رو که اگه نباشه متوقفه. این یه موضوع که بهش اشاره نشد واقعا که اهمیت این دستگاه چقدر هستش. موضوعی که در واقع ما برای بحث موانع میگیم، ما نمیگیم واردات متوقف بشه یا نه، ما میگیم بررسی کنن، دعوت به بررسی و نمونه کارهایی که هستش هم رو میتونن ببینن.
یعنی از شما متخصصان مشورت بگیرن،
از دوستان موضوع. از کارخونه هایی که ما کار کردیم براشون، یا اگه پیشنهاد فنی یعنی یه درخواستی دارن برای یه دستگاه، همونجوری که آقای مهندس رهروان گفتن، یعنی امکان سنجی و بررسی، پیشنهاد فنی که طراحی که ما هم میکنیم رو وارد ارزیابی بکنن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، جمع‌بندی عزیزان رو میشنویم. جناب مهندس آقایی، جمع‌بندی شما رو بشنویم در رابطه با کاربرد علم هسته‌ای در صنعت.
خواهش میکنم، اگه بخوام در واقع جمع‌بندی بکنم، در واقع صنعت هسته‌ای تمامی صنایع رو یه انقلابی توشون به وجود آورده، به خصوص صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معدنی و بقیه صنایعی که صنایع مادر کشورمون هستن. خب اینی که آقای مهندس فرمودن که اعتماد بکنن به در واقع متخصصین ایرانی، من فکر میکنم بعضی، حالا شاید خصلت ما ایرانی است تا چیزی رو به چشم خودمون نبینیم باور نمیکنیم، ولی انتظار داریم که شرکت هایی که هولدینگ هستن و شرکت های تابعه شون حداقل از اونا استفاده کردن، بقیه شرکت ها هم اعتماد بکنن، پیشنهادات فنی رو بررسی بکنن. اگه گاهن ممکنه به دلایل تحریمی و یه سری کارهای دیگه قیمت هم حتی بالاتر باشه، ولی این باعث میشه که در نهایت هزینه تعمیر نگهداری و تمام شده شون، به قول آقای کلوشانی، شما اگه یه تجهیز خارجی بیارید ممکنه کمتر باشه، ولی سه برابر اونو باید برید در واقع اسپر پارت براش بخرید، توی انبارتون ذخیره کنید، در صورتی که ممکنه هزینه تولید اولیه این تجهیزات شاید توی ایران به دلایل تحریم و این چیزا یه خورده هم بالاتر باشه، که هرچند من دیدم خیلی جاها حتی کمتر هم از چون نیروی انسانی اینجا در واقع ارزون تره، اینا رو اعتماد بکنن و بذارن دوستان بیان این ترایل رو بکنن. هم من فکر میکنم سودش به صنعت هسته‌ای میرسه، هم به صنایع خودمون که در ادامه تا 25 سال تا 30 سال هر موقع بخوان خدمات شبانه روزی در خدمتشونه و ساپورت میکنن. انتظار داریم اونا هم در واقع بچه‌ها رو ساپورت بکنن،
انشالله حمایت کنن و پشتیبانی داشته
باشه.
خیلی متشکرم. کلام پایانی آقای مهندس رهروان رو میشنویم.
بله، هرچند که بیشتر موارد دوستان گفتن، موردی که میمونه این که این دوستان بالاخره زحمت کشیدن تا کار رو به اینجا رسوندن. چیزی که میمونه به قول مثالی که هست، میگن که طرف کار حسینی کرده، به حال ما هستیم و کار زینبی. این هستش که دوستان به حال کاری که کردن حداقل دیده بشه.
بله.
عزیزان چشم بسته چیزی رو رد نکنن، برن نزدیک ببینن و کارشناسشون رو بسیار ارسال بکنن، از نظرشون استفاده بکنن. و اینکه انشالله که در عمل حمایت باشه، فقط
انشالله
شعار نباشه.
انشالله.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. و در آخر کلام پایانی جناب امینی رو میشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای دکتر جبلی.
خواهش میکنم.
و دوستان عزیزی که در واقع زحمت کشیدن و در واقع حق مطلب رو بهتر از خود ما ادا کردن. در پایان میخوام بگم که تا به امروز شاید از 4 سال گذشته تا الان 3490 خدمات، تجهیزات و در واقع کارهای خاص هسته‌ای توی صنایع کشور خودمون انجام شده. بله. و این خدمات به صورت شبانه روزی در حال کار هستش، یعنی دوستان ما الان توی مأموریت توی شهرهای مختلف کشور در حال انجام خدمات به کارخونه ها هستن. ممنونیم از شما که این وقت رو به ما دادید.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که در استودیو شبکه رادیوی گفتگو ما رو با موضوع کاربرد علم هسته‌ای در صنعت همراهی کردید. از هر سه بزرگوار مجدد سپاسگزارم و از محضرتون خدافظی میکنم. همچنین تشکر فراوان از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا بدین لحظه گفتگوی علمی رو همراه بودید. امیدوارم که صنعت ما خاصه در صنعت هسته‌ای همیشه پیشرو باشه و بتونیم مثل گذشته سرآمد باشیم، هم در منطقه و هم در جهان. همه شما عزیزان رو تا سلامی دیگر به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو.
از کجایی کاشفته می نمایی گفتا تو از کجایی کاشفته می نمایی گفتم منم غریبی از شهر آشنایی گفتا سر جدایی کس سر خبر نداری گفتم از باغ بی نمایی گفتا به دل ربایی مرا چگونه دیدی گفتم که خیلی
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در پایان بخش دوم برنامه خواهی که امروز رادیو گفتگو آرزو میکنیم آنچه تقدیم به شما شد از ساعت 14 تا به این لحظه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. و ما در این نوبت از برنامه خواهم، من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای رضا شایانی تهیه کننده، آقای علیرضا آزادگان صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما رو داشتیم. تا فرصتی دوباره همه شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. رأس ساعت 22 بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو آغاز خواهد شد تا ساعت 6 بامداد فردا. همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.